همه آمارها نشون میده که ما هیچ کمبودی در نخود مورد نیاز کشور نداریم. حالا چرا اجازه واردات نخود اون هم با عرض 4200 تومانی داده میشه جای تعجبه؟
اما سالی که بنا به پیش بینی ها قرار است گرمترین سال جهان باشد، در ایران چه خبر؟
الان من همکارام اکثرا میگن ما سفارش میدیم، میگن پارچه نداریم، اون متریال نداریم، تو نوبت باید بایدیم.
خب 3610 شماره پیامک پیک نیمروزی شما هم میتونید نظرتون رو راجع به گزارش هایی که پخش میشه حتما بهمون اعلام کنید. اما صبح امروز گزارشی داشتیم درباره نامه معاون وزیر بهداشت به وزارت صنعت در این باره که برخی مراکز درمانی با کمبود ماسک روبروان. اما پاسخی از وزارت صنعت پخش کردیم که دبیر ستاد لوجستیک مقابله با کرونا وزارت صنعت گفته بود این نامه وزارت بهداشت تعجب برانگیزه، چرا که اونها در جلسات خصوصی درباره کمبود ماسک به ما چیزی نگفتن و ماسک به میزان مصرف کشور تولید میشه. به گفته این مسئول وزارت صنعت، وزارت بهداشت در حالی مدعی کمبود ماسک شده که حدود 20 میلیون ماسک وارداتی ذخیره وجود داره. اما در این باره شنوندگان و برخی کادر درمانی برامون پیامک دادن. یکی از شنوندگان عزیز برامون نوشتن که من دندانپزشک هستم، ماسک قبل از کرونا، یعنی ماسک N95 رو قبلا 18000 تومان می‌خردم، الان باید 100000 تومان بخرم. ما ماسک مورد نیازمون رو گاهی باید از بازار آزاد تهیه کنیم. رئیس انجمن داروخانه‌های استان مرکزی هم در این خصوص به ما پیامکی دادن، ما با ایشون تماس گرفتیم، صحبتشون رو بشنوید.
من داروسازم، خودم داروخانه دارم، رئیس انجمن داروسازان استان مرکزی هم هستم. ببینید هم ماسک گران شده، هم تهیهش خیلی سخت شده. داروخانه اکثر داروخانه نمیتونن دیگه تهیه بکنن، چون شرکت ها به قول معروف که مدت ها دست ما نمیاد، جایی که کارخانه هستن. کارگاه ها هم میگن ما مواد نمیتونیم تهیه کنیم و گران شده و تو صف خرید متریال هست.
الان مشکلی هست در بحث تامین ماسک ما. یعنی به ویژه ماسک های پزشکی که حالا دکتر شانه‌ساز در نامه‌شون
بله. ما الان ببین شرکت هایی که کارگاه ها در است که مجوز گرفته بودن و تولید میکردن و توزیع میکردن، الان من همکارام اکثرا میگن ما سفارش میدیم، میگن پارچه نداریم، اون متریال نداریم، تو نوبت باید وایسید. یا خورد خورد بهشون میدن. خود من 500 تا 500 تا تونستم یکی دو بار تهیه بکنم.
بعد افزایش قیمت چی؟ افزایش قیمت شاید بوده
بله،
تو این چند هفته؟
بله قیمت هم داشته. بله
مثلا چند درصد بوده؟
ببینید به طور مثال خود من برای داروخانم میخریدم 1000 تومان، الان گفتن دونه 1300 تومان و موجود نیست، یعنی نمیارن، روان نیست اینجوری که من سفارش بدم فردا بیارم. من هفته پیش سفارش دادم، روز پنجشنبه هم پیگیر شدم، گفتن آقا تو نوبت 6 هفته آینده تولید شد براتون میاره. ولی هنوزم نیوردن، حالا چه روزی بیارن نمیدونم. حداقل 30% تا الان گران شده تو همین یک هفته 10 روز اخیر.
خب صحبت‌های برخی داروخانه‌داران و کادر درمانی بود درباره نامه وزارت بهداشت به وزارت صنعت در خصوص کمبود ماسک برای کادر درمانی. البته عرضم به حضرتون آنگونه که وزارت صنعت گفته ماسک به اندازه کافی تولید میشه و ذخیره چند ده میلیونی اون هم وجود داره که خب بنابراین احتمالاً توزیع اون با مشکل روبرو هست. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز هم هست 3610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
قیمت حبوبات در روزهای اخیر با افزایش قابل ملاحظه‌ای روبرو بوده. به گفته برخی کارشناسان این افزایش قیمت ناشی از سیاست‌گذاری‌های نادرست در تولید و بازار این محصولات. به عنوان مثال در حالی که چند استان غربی ایران توانایی تأمین نیاز کشور در تولید نخود رو دارند، واردات این محصول کشاورزان رو با ضرر و زیان روبرو کرده. گزارشی بشنوید از همکارم بخشی.
واردات بی حساب و کتاب حالا وارد حوزه حبوبات از جمله نخود شده. وارداتی که کشاورزان نخودکار کشور از جمله نخودکاران استانهای غربی همچون کرمانشاه رو به دنبال نخود سیاه فرستاده. آقای مرادی رئیس شورای ملی نخود کشور:
ما آمار داریم سال 97 96 120 هزار تن 80 هزار تن 70 هزار تن واردات انجام شده. چرا باید ما نگرانیم از اینه؟ ما که محصولی خود ما داریم بهترین کیفیت رو داره، چرا ما باید بریم محصول که بقیه کشورها رو اونم با ارزی که 4200 تومان، حالا یارو میگه مثلا ارز آزاد عیب نداره، این همه ارز خارج شد برای مثلا محصول نخود، فقط تولید کننده ما ضرر دید. چرا به خدا یه کاری بکنیم حداقل بازار داخلی مال تولید کننده داخلی باشین محصول.
حالا همین وارداتی که معلوم نیست اصلا چرا صورت میگیره موجب شده نخودهای تولیدی کشاورزا در سیلوها دپو بشه و بازارهای داخلی از دست بره. در واقع واردات اون هم با این نرخ پایین میتونه یارانه‌ای برای کشاورزا و تولید کننده های خارجی باشه، در حالی که کشاورزای خودمون در حال ضرر هستن و بخش زیادی از محصولات اونها به فروش نرفته.
واقعا استخوان آدم آب میکنه، ولی از کنارش ما هیچ سودی حداقلی واتمان نمیمانه و دولت هم هیچ گونه حمایتی از ما نداره.
کشت نخود کشت راحتی نیست، هزینه های سنگینی داره، یکی برای ویژین کردنش برحال در هر هکتار 50 نفر کارگر میخواد.
هزینه کارگراتون هم بالاه؟
خیلی بالاست، یکی برای هم وجینش هم برای به قول ما جمع کردنش.
سرانه مصرف نخود در ایران 2 کیلوگرم و سطح زیر کشت این محصول در حال حاضر 550 هزار هکتاره. تولید سالانه این محصول در کشور بین 270 تا 300 هزار تنه که نیاز کشور رو تأمین میکنه. استان کرمانشاه قطب تولید نخود کشور و بیش از 1/3 تولید این محصول در این استان صورت میگیره. آقای حاتمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه:
بنده اعتقاد دارم نیازی به واردات نخود ما نداریم. موضوع بعدش مدیریت محصول هست در ابعاد مختلف.
داستان اونجا پر درد تر میشه که توی این قضیه نه تنها واردات بی حد و حساب صورت میگیره که با وجود تولید بیش از نیاز و انبار شدن بیش از اندازه نخود در سیلوها، اما اخیراً اجازه صادرات هم داده نمیشه و بازار خارجی این محصول هم داره از دست کشورمون خارج میشه. آقای سفری رئیس خانه کشاورز کرمانشاه:
کسایی که تو بازار تاثیرگذار هستن برای صادرات نخود، دقیقاً فصلی که برداشت شروع میشه توقف میزنن که قیمت نخود بیا پایین، همین که دست کشاورز خریداری شد بعد برنامه صادرات رو باز میکنن. الان تو سیستم یا تو بالاخره برنامه‌ای که در سطح کلان هست، همین که راست تو انبارا توسط واسطه خریداری شد اون موقع دنبال صادرات میگردن. الان بدبختانه بعضی موقع ما چین وارد میکنیم، مثلا نخود چینی اومده تو بازار، نخود ایران زیاده. اگر زمانی که اجازه صادرات بدن نخود ایران تو بازار جهانی مشتری خاص خودش رو داره.
کدوم کشورها؟
حوزه خلیج داریم، اروپا داریم، خیلی جا داریم. همه کشورها نیاز دارن در واقع مصرف نخود ایرانو. فقط تنها مشکلی داره اینه که به نفع کشاورزی صادرات زمانی شروع میشه که نخود دست کشاورزی. کیفیت نخود کرمانشاه کسی که بشناسه چه در داخل چه در خارج قابل قیاس نیست که بیاد کالای چینی بیاد اینو در واقع حاشیه بذاره. ولی وقتی تولید انبو باشه یا واردات انبو باشه، حالا وضعیت درآمدی متأسفانه خیلی ضعیف شده. طرف میره از چینی خرید میکنه، خود به خود نخود کرمانشاه شاید تو بازار یا تو مغازه یه مقداری زمانبر باشه برای فروشش تا اون افرادی که پولدار هستن و میشناسن بتونن خرید بکنن. ولی اگر چنانچه اتفاق نیفته، واردات نباشه، خیلی قاطع فروش میره. یه چیز طبیعیه.
همه آمارها نشون میده که ما هیچ کمبودی در نخود مورد نیاز کشور نداریم. کیفیت نخود تولیدی کشورمون هم به هیچ وجه قابل مقایسه با محصول خارجی نیست. حالا چرا اجازه واردات نخود اون هم با ارز 4200 تومانی داده میشه جای تعجبه؟ در واقع با این برنامه هم داریم ارز کشور رو هدر میدیم و هم کشاورزای نخودکار رو به نابودی میکشونیم. کشور هند با تولید بالای 9 میلیون تنی نخود گوی سبقت رو از همه گرفته و مقام اول جهان رو به دست آورده، در حالی که این رتبه متعلق به ایران بوده. این نتیجه همین اقدامات غیر اصولیه.
در حالی که تنور کرونا داغه و گفته شده بود گرمای هوا فعالیت این ویروس رو کاهش میده، اما در گرمترین سال تاریخ ثبت شده جهان فعالیت این ویروس تغییر نکرده. پیشبینی چند مؤسسه جهانی هاکیس امسال گرمترین سال خواهد شد و اردیبهشتی هم که گذشت گرمترین ماه در 220 سال گذشته بود. حتی گفته شده یکی از شهرهای جنوبی ایران رکورد دمای جهانی رو شکسته. همکارم بختیاری.
ماه می گذشته را در کتاب‌ها گرم‌ترین ماه در کره زمین ثبت کردند. یعنی از 220 سال پیش که ثبت دمای مناطق مختلف زمین آغاز شد، اردیبهشتی گرم‌تر از اردیبهشت امسال در کره زمین نداشتیم. بر اساس اعلام ناسا، دمای زمین در این ماه 1.8% بیشتر از میانگین دو قرن اخیر بوده. چهار مؤسسه معتبر هواشناسی ناسا، نووا، برکلیرس و آژانس اروپایی کوپرنیک همه پیش بینی کردند سالی که در آن قرار داریم گرمتری سال در تاریخ ثبت شده جهان باشد. تنوری که امسال در زمین روشن شده، زبانهایش به سیبری هم رسیده، منطقه‌ای که شنیدن نامش ناخودآگاه تن آدم را از سرما می‌لرزاند. تابستان امسال اما در برخی مناطق تنه به تنه گرمای مناطق بیابانی می‌زند، مثل شهر کوچک ورخویانسک که زمانی سردترین نقطه شهری زمین توصیف می‌شد، حالا دمای 38 درجه ای را به خود دیده. گرمای بی‌سابقه آتشی را به جان جنگل‌های سیبری و جهان انداخته، به طوری که بر اساس آخرین برآوردها 159 آتش فعال 9.6 میلیون هکتار از جنگل‌ها را تحت تأثیر قرار داده و 59 مگاتن دیوکسید کربن به اتمسفر جهان هدیه داده. اما سالی که بنا به پیش‌بینی‌ها قرار است گرم‌ترین سال جهان باشد، در ایران چه خبر است؟ آقای وظیفه، رئیس مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی.
در واقع آنومالی یا بی‌هنجاری دمای خیلی شدید الحمدلله امسال در کشور نداریم. تقریبا در شرایط ما 1.5 تا 1 درجه حدوداً دمای کشورمون نسبت به نرمال کل کشور از اونم گرم‌تره.
در تازه‌ترین فهرست گرم‌ترین نقاط جهان در سازمان جهانی هواشناسی، شهر امیدیه در صدر قرار گرفته. عددی که آقای وظیفه البته میگوید هنوز رسما اعلام نشده.
اینکه گرم بوده شکی نیست، ولی اینکه سازمان جهانی اعلام کرده باشن چیزی ندیدم. منتها اون روز بالاترین دمایی که من دیدم همین 50.9 درجه سانتیگراد مربوط به امیدیه بود. شهرهای دیگه هم تو استان خوزستان بودن که بالای 50 بودن.
اگرچه مدیر کل هواشناسی خوزستان گفته احتمالاً هفته پیش رو دمای استان 2 تا 3 درجه کاهش می‌یابد، با این وجود مدیر کل بحران استانداری استان خوزستان اعلام کرده روزهای یکشنبه تا سه شنبه خوزستان تعطیل است. آقای بن عباس.
تصمیم بر این شد به منظور کاهش مصرف برق و به همچنین حفظ سلامت شهروندان در 22 شهرستان و استان روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه فعالیت کلیه ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها تعطیل باشه.
دمای بالای 50 درجه آستانه تعطیلی شهرهای مسکونی است، اتفاقی که تا این لحظه برای بیشتر شهرهای خوزستان از سوی استانداری اعلام نشده بود و حالا تصمیم به تعطیلی روزهای آینده گرفتند. تصمیمی که البته آقای وظیفه، رئیس مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی، معتقد است این یک تصمیم مدیریتی در استان هاست، چرا که اقلیم خوزستان سال گذشته دمای 54 درجه را هم تجربه کرده.
تو این فصل تابستان الگوی تابستانی ما در اینجا همین شرط، یعنی تقریبا هوای بسیار گرم، فشار سطح زمین بسیار کمه، هوا بسیار گرمه. در واقع این ویژگی بسیار اقلیمی اونجاست، یه چیز غیر عادی نیست برای اونجا. اگه خاطرتون باشه دمای 54 درجه هم پارسال از چیز گزارش کرد، اهواز گزارش کردن که هوای خیلی گرم بود. ما امسال به طور نسبی دمای خوزستان تقریبا در شرایط نرمال، نسبت به نرمال گرمتره، حدود 1 درجه. اینا
خبر داغی بالای 50 درجه امیدیه در صدر فهرست گرمترین نقاط دنیا، در حالی است که برخلاف ادعای برخی کارشناسان علوم پزشکی این گرما هم نتوانسته کرونا را زمین گیر کند. نشانش این که خوزستان در شرایط قرمز کرونایی قرار دارد و حالا با تعطیلی روزهای پیش رو امید می رود که فرصتی باشد برای جلوگیری از جولان بیشتر این ویروس منحوس، البته با ترغیب بیشتر مردم به استفاده از ماسک و حتی تعطیل کردن تجمعات عزا و عروسی.
خب گزارشی بود در مورد اینکه امسال قرار هست که گرمترین سال بشه و اینکه از فردا بیشتر مناطق خوزستان دمای بالای 50 درجه رو قرار هست که تجربه کنن. 3610 شماره پیامک پیک نیمروزی هست. شما عزیزان هم نظرتون رو راجع به هر چیزی که دوست دارید و گزارشایی که پخش میشه به ما اعلام کنید. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
جوار آینه و گنبد و حرم اینجا جوار آینه و گنبد و حرم اینجا حریم روشن
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید و ما از این دریچه به خورشید بنگرید و ما از این دریچه به خورشید بنگرید و ما از این دریچه به خورشید بنگرید
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام شنوندگان عزیز، مخاطبان ارجمند رادیو معارف، هر کجا هستید آرزو میکنم که همیشه سلامت و تندرست باشید. از اینکه همراه بخش دوم برنامه های رادیو معارف هستید بسیار سپاسگزارم. ساعت 14:47 است، امروز شنبه 28 تیر ماه 1399 و 26 ذی‌القعده 1441 قمری است. من رضا هدایت‌فر هستم، امروز به اتفاق همکاران ارجمندم تهیه کننده آقای محمد حسین پور، صدا بردار آقای علی میرزاییان و همانگی پخش آقای مصطفی فراهانی در کنار شما خواهیم بود با بخش دوم برنامه تا ساعت 22:10 شب. انشالله که فرصت همراهی ما رو داشته باشید. اما فهرست و زمان پخش برنامه ها، دقایق دیگه رأس ساعت 14:50 برنامه راهبرد پخش میشه با بررسی راهبرد قدرت در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری. زلال تاریخ به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه خواهد پرداخت، ساعت 15:30 این برنامه رو خواهید شنید. ساعت 16 همراه میشیم با بشارت و موضوع تبارشناسی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. مسابقه کتابخانی یار مهربان مثل روزهای گذشته 10 دقیقه ساعت 16:30 پخش میشه و پس از اون همراه میشیم با نمایش رادیویی در برنامه باغ تماشا، ادامه نمایش راه سلیم. 16:55 به نیت شفای همه مریض ها، بیماران و کسانی که در بیمارستان ها بستری هستند، به خصوص مبتلایان به بیماری کرونا، دعای هفتم صحیفه سجادیه رو به همراه جناب آقای کریمی ذاکر اهل بیت علیهم السلام زمزمه خواهیم کرد. 17:05 همکاران من در برنامه زنده ایران جوان با بحثی در خصوص اهمیت جمعیت در ایران و موضوع جمعیت شناسی در خدمت شما خواهند بود. ساعت 18 هم پرسمان قرآنی رو از این رسانه دینی رادیو معارف خواهید شنید، پاسخگویی به سوالات قرآنی شما عزیزان شنونده. 18:55 کلام امام پخش میشه. ساعت 19 خبر جهان اسلام به سمع شما خواهد رسید. بعد از بخش خبری ساعت 19 زمزم احکام رو خواهیم شنید و از ساعت 19:35 همکاران من با برنامه زنده و اسکاهی به رنگ خدا در خدمت شما عزیزان شنونده خواهند بود. با این برنامه هم به استقبال لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 20:38. ساعت 21 اخبار معرفی و پس از اون زمینه تحلیلی خبرها، گفتگوی 21 و ساعت 21:30 بر کرانه نور از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی تفسیر آیات 7-24 سوره مبارکه متففین رو خواهیم شنید. انشالله که برنامه این بخش مورد توجهتون قرار بگیره. آغاز این برنامه، این بخش راهبرد رو بشنوید.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ظل اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشم‌انداز خیلی اهداف مهمی است. البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه برد.
این لحظه ها شکوه تماشایی شماست، یک پنجره به وسعت تنهایی شماست، این فرصت صمیمی و این لحظه های سبز، یک موج از دقایق دریایی شماست، این فرصت صمیمی و این لحظه های سبز.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز برنامه راهبرد. با برنامه راهبرد و زیر مجموعه راهبرد سیاسی در خدمت شما هستیم. حدوداً 5-6 برنامه در زمینه بحث قدرت با شما صحبت داشتیم و جناب دکتر لکسایی که در محضرشون بودیم و از محضرشون استفاده کردیم رسیدن به بحث نظم و قدرت و همچنین چهره های قدرت. در زمینه چهره های قدرت سه چهره رو از قدرت یا حاکمیت بیان کردن. چهره فرهنگی که تلاش میکنه تا مشروعیت خودش رو برای مردم توضیح بده و مردم در جریان مشروعیت این نظام قرار بگیرن تا بتونن راحت تر از دستورها، فرامین و رهنمودهای حاکمیت تبعیت بکنن. چهره دوم چهره خدماتی، رفاهی و اقتصادی بود که در واقع مردم از حاکمیت خودشون انتظار دارن تا در واقع نیازهای مادی و رفاهی اونها رو تامین کنه. و اما چهره سوم چهره زور و اجبار هست که در واقع دولت ناچار هست برای اعمال حاکمیت از این زور و اجبار هم استفاده بکنه. بحثمون به اینجا رسیده بود که از زور و اجبار چگونه و به چه صورتی میشه استفاده کرد. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر خاکبان عرض سلام دارم و همینطور خدمت شنوندگان خوب و فرهیخته این برنامه. انشالله که ما رو از نظرات خودشون هم مطلع بکنند. در واقع بحثی که در جلسه گذشته مطرح کردیم و ناتمام موند و قرار شد که در این برنامه انشالله پیگیری بکنیم، نحوه مهندسی این چهره ها بود که همین باعث میشه در واقع ما با مدل های مختلفی از کاربرد و قدرت روبرو بشیم و خروجیش بشه نظام های سیاسی مختلف. و همینطور در واقع این مهندسی هست که باعث میشه که نحوه رابطه مردم و حاکمان و حکومت دچار تغییر بشه، یعنی رضایت مردم افزایش پیدا کنه یا کاهش پیدا کنه، در واقع تغییراتی که در هر یک از این سه چهره صورت میگیره. و این رو حالا اگر بتونیم انشاءالله توی این برنامه بخشی از ابعادش رو توضیح بدیم خوبه. یک بحث دیگری هم اشاره کرده بودیم که باز قرار شده بود در این برنامه توضیح بدیم، بحث آسیب در واقع کاربرد و قدرت بود که اون رو هم میخواستیم بگیم که از چه کانالی ممکنه که اون آسیب در واقع اتفاق بیفته. اصل بحث این هست که مقدار غلظتی که هر کدوم از این چهره ها پیدا میکنن مدل نظام سیاسی رو ممکنه که شایسته یه نام خاصی بکنه. مثلا در نظام های استبدادی کاربرد زور و اجبار هست که خیلی برجسته میشه. نظام استبدادی اهتمامش بیشتر چون در تأمین منافع اون پادشاه یا حاکم علل اطلاق یا اون بلوک در واقع قدرت هست، بخش خدماتش به مردم یا صفره یا خیلی ناچیزه، در واقع سرویس دهی به مردم نداره، خدمت دهی به مردم نداره.
پاسخگو هم نیست.
نه دیگه، نه پاسخگو
هست، نه چهره اولش برجسته است، نه چهره دوم.
بله، در واقع اون بعد فرهنگی یا بعد مشروعیت بخش رو هم اهتمام بهش نداره، به خاطر اینکه معتقد هست که اگر جای کم آورد از اون اجبار در واقع میتونه استفاده بکنه. در قرآن کریم راجع به حکومت فرعون که از این مدل حکومت ها هست اومده که یستضعف طائفة منهم، یه بخشی از مردم رو که مستضعف و در یک موقعیت آسیب پذیری در واقع قرار داده بود که نمیتونستن از حقوق خودشون دفاع بکنن، یا در تعبیر دیگری باز راجع به حکومت فرعون هست، میگه که قوم خودش رو خار و خفیف شمارده بود، میترسوندشون، ترسونده بود اینها رو، خار و خفیف کرده بود، تحقیر کرده بود، فعطاو اینها اطاعتش میکردن. لذا وقتی که حضرت موسی اونجا میاد، موسی میاد که اینها رو نجات بده. این بحث نجات در واقع اینجا مطرح میشه. در حرکت انبیاء الهی شما دقیقا میبینید که مسئله برعکسه، یعنی یک پیامبر خدا از اول که میاد با مردم مواجه میشه، پیامش و اقدامش با فرهنگ شروع میشه، با آگاهی بخشی شروع میشه، با به تعبیر قرآن کریم این آیه اومده میگه همه انبیاء الهی پیامشون این بود که به مردم بگن ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، از خدا عبادت بکنید، از طاغوت اجتناب کنید. در نظام‌های مردم سالار بیشتر چهره خدماتی و رفاهی مطرح میشه. در نظام‌های مردم سالار دینی که ما میگیم چهره برجسته مال عناصر هم فرهنگی و هم خدماتی هست، با این حساب که حاکمان مردم رو در مباحث خدماتی و رفاهی حتی بر خودشون مقدم میدارن، یعنی هیئت حاکمه و کارگزاران حکومتی زندگیشون رو سعی میکنن به لحاظ معنوی بالاتر از مردم باشه، یعنی اگه مردم عادی نماز شب نمیخونن، اینا سعی میکنن نماز شب هم بخونن. حالا این رو انشالله بیشتر در برنامه توضیح.
خب خیلی متشکریم.
شما از ولایت فقیه نترسی، فقیه نمیخواد به مردم زورگویی کنن، اگر یه فقیه بخواد زورگویی کنن این فقیه دیگه ولایت نداره. اسلام است، در اسلام قانون حکومت میکنه. پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی، نمیتونست تخلف بکند. خدای تبارک و تعالی میفرماید که اگر چنانچه یه چیزی بر خلاف اون چیزی که من میگم تو بگی، من تو را عکس میکنم و وطین ساقت میکنم. به پیغمبر میفرماید اگر پیغمبر یک شخص دیکتاتور بود و یه شخصی بود که ازش میترسیدید که نبادا یک وقت همه قدرت ها که دستش آمد دیکتاتوری بکند، اگر اون شخص دیکتاتور بود اون وقت فقیه هم میتوند باشد. اگر امیرالمومنین سلام الله علیه یه آدم دیکتاتوری بود اون وقت فقیه هم میتوند دیکتاتور باشد. دیکتاتوری در کار نیست، ما هم جلو دیکتاتوری بگیریم. ولایت فقیه ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برد.
الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمدلله.
پاسخ به پرسش های شما درباره اندیشه های راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری.
سبحان الله.
رادیو معارف، برنامه راهبرد.
و لا اله
جای دکتر لکسی، پس بحثمون در واقع شکل و شمایل خیلی زیبا و خوبی به خودش گرفت، من خودم دارم لذت میبرم، الا اینکه پیشنهادم این هست، شما چهار چهره برای قدرت مطرح کردید، چهره فرهنگی گفتید برای اینکه مشروعیت نظام، سه چهره مطرح کردید، گفتید چهره فرهنگی برای اینکه مشروعیت نظام رو در واقع بتونیم،
یعنی مهمترین کارکردش این البته، ولی چهره فرهنگی کارکردهای دیگه هم داره.
از شما خدمتون، چون شما به چهره فرهنگی رو منحصر کردید تو بحث مشروعیت،
منحصر نیست، یعنی بیشتر بحثمون اون شد ولی ابعاد دیگه ای هم داره.
خب به هر حال من می‌خواستم این رو استفاده بکنم که پس چهره فرهنگی لزوماً برای توجیه مردم برای کسب مشروعیت نیست.
یکیش اینه.
یک کار کرده.
بله ببینید مثلا یک کار کرده دیگری که ساختار فرهنگی اعتقادی داره کار ویژه حفظ الگو اصطلاحاً هست. یعنی کار کرده حفظ الگوهای رایج در یک جامعه. ببینید در یک جامعه